سلام به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود میزبان شما هستم. قرار است تا دو ساعت دیگر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود. نخستین گزارش ما در همین مورد است. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هفتگی زن و حقوق خانواده نشر می شود. نخست بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از لیزا حیدری بشنویم.
قرار است امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان گردد. در حمله طالبان بر پوسته پلیس سرحدی در ولایت قندهار 3 پلیس کشته شدند و اتحادیه بزرگ کارگران ترکیه اعتصاب کاری را در این کشور اعلان کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام گردد. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت امروز ساعت 11 قبل از ظهر نتایج نهایی انتخابات 16 حمل اعلان خواهد شد.
امروز انشاءالله نتایج نهایی را اعلان میشد. تدابیر خود داره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اگر انتخابات به دوری دو میره تقدیم اوقاتشان یا همچنان اعلان میشه.
آقای مرخیل همچنان افزود در پهلوی اعلان نتایج نهایی تاریخ دور دوم انتخابات نیز اعلان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا گفته بود طبق قانون اساسی دو هفته بعد از اعلان نتایج نهایی دور دوم انتخابات برگزار می شود. اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ 24 جوزا را برای برگزاری دور دوم انتخابات مد نظر دارد. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورش به زودی با همتایان افغان خود یک عملیات مشترک مبارزه با مواد مخدر افغانستان را انجام میدهند. ایوانوف روز چهارشنبه در پنجمین اجلاس سران اداره های مبارزه با مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه در این مورد توضیحات داد. او گفت در چند روز نزدیک یک عملیات مشترک که تمرینات سرت جیک هم شامل آن می باشد آغاز می شود که هدف از آن سرکوب کردن گروه های قاچاقبر مواد مخدر می باشد. به گفته او این گروه ها از طریق ولایت بدخشان افغانستان مواد مخدر را به آسیای میانه انتقال می دهند. ایوانوف اظهار داشت در این عملیات تمرینات عملی و فعالیت های هماهنگ بین ادارات مبارزه با مواد مخدر در کشورهای منطقه شامل است. در حمله طالبان شب گذشته بر پوسته پلیس سرحدی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار 3 پلیس کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند. دواخان مینپال یک مقام ولایت قندهار اظهار داشت 5 حمله کننده که واسکت‌های انتحاری را به تن داشتند بر پوسته سرحدی در اسپین بولدک حمله کردند. به گفته آقای مینپال تمام 5 حمله کننده کشته شدند و 3 پلیس افغان هم جان باختند. در این حادثه 5 پلیس دیگر زخم برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در سلسله بازی‌های آمادگی برای مسابقات چلنج کپ در کویت دیروز با تیم ملی کشور میزبان مسابقه دوستانه داشتند. این مسابقات را تیم ملی کویت 3-2 به نفع خود خاتمه داد. اما یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان علی اسکر لعلی به رادیو آزادی گفت که کویت 2 توپ را با پنالتی به گل افغانستان وارد کرد که به باور او یکی آن پنالتی نبود.
بچه‌ها ما نشان دادن که تیم قدرتمند مثل تیم کویت را میتونن با 10 نفر تحت فشار بگیرن و امکان از اینکه ما بتونیم بازی را به نفع خود بکشانیم اگه 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیگه وقت نداشتیم امکانش هم وجود داشت.
به گفته مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان در مسابقه دیروزه 4 بازیکن مهم تیم ملی فوتبال افغانستان اشتراک نداشتند. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه بزرگ کارگران ترکیه به دنبال حادثه مرگبار در معدن زغال سنگ این کشور اعتصاب کاری را اعلام کردند. رقم قربانیان حادثه انفجار در این معدن به 274 تن رسیده است. این اعتصاب کاری در حال اعلان می شود که خشم مردم نسبت به این رویداد در حال افزایش است و امید برای زنده ماندن حدود 120 تن از افراد گیر مانده در معدن کم شده می رود. تیم های روانشناسان به خانواده های قربانیان مشوره می دهند و راه دخول به معدن از سوی ملیشه های پلیس حفاظت می شود. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز پس از بازدید از این معدن که در سوما شهرک غربی این کشور موقعیت دارد، این ادعا را رد کرد که گفته می شود حکومت باید مسئولیت این حادثه را به عهده بگیرد. نزدیکان قربانیان این رویداد که خواهان استعفای اردوغان بودند، در مقابل او کلمات زشت را استعمال کرده و موترش را با لگد کوبیدند. پلیس ترکیه دیروز در شهرهای انقره و استانبول برای پراگنده ساختن مظاهرتچیان که آنها نیز خواست استعفای اردوغان را مطرح می کردند، از گاز اشک‌آور و موترهای آب پاش استفاده کردند. حکومت اوکراین برای کاهش تشنج در شرق این کشور مذاکرات را شروع کرده است. در این مذاکرات که دیروز آغاز شد، رهبران سابق، مقامات حکومتی و نمایندگان پارلمان این کشور اشتراک دارند، ولی گروه‌های طرفدار روسیه که در شرق اوکراین دست به شورش مسلحانه زدند سهم ندارند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف در مراسم گشایش مذاکرات اظهار داشت که حکومت برای ملاقات با نمایندگان این منطقه آماده است، ولی با یاغیان طرفدار روسیه باج نخواهد داد. تورچینوف همچنان گفت آنهایی که اسلحه در دست دارند و بر ضد کشور خود می جنگند و به اشاره کشور همسایه عمل می کنند به قانون جواب خواهند گفت. صدر اعظم اوکراین ارسینی یاتسینیوک در آغاز مذاکرات اظهار داشت که اکنون هدف اصلی آنها تأمین صلح و ثبات در این کشور است. آغاز این مذاکرات ملی خاصتاً همکنون بسیار مهم می باشد، زیرا سرنوشت این کشور 45 میلیون نفری که در قلب اروپا موقعیت دارد تعیین می شود و مسئولیت آن به دوش ماست. یاتسینوک همچنان گفت که حکومتش از راه تأمین وحدت ملی کشورش انحراف نخواهد کرد. بعد از تظاهرات در ویتنام بر ضد جابجا شدن وسایل استخراج نفت توسط چین در یک جزیره مورد نزاع در آبهای جنوب چین، اوباشان چندین فابریکه خارجی را در ویتنام به آتش کشیده و تاراج کردند. این شورشیان بعد از تظاهرات 20 هزار نفری بر علیه چین در ولایت بین دونگ آغاز شد. در اعلامیه حکومت محلی آمده است که هجوم کنندگان به این باور بر فابریکه ها حمله کردند که گویا این فابریکه ها چینایی می باشند، اما این کارخانه ها به تایوان و کره جنوبی مربوط بودند. ویتنام به سمت این جزیره کشتی های قوای بحری خود را فرستاده است که در حالت آماده باش قرار دارند. وضعیت در اینجا متشنج به نظر می رسد. چین در سال 2013 $2.3 میلیارد در ویتنام سرمایه گذاری کرده بود و بزرگترین شریک تجارتی این کشور هم به شمار می رود. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم مطالب و موضوعات ما در ادامه برنامه. قرار است تا 2 ساعت دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات را اعلان نماید.
دفعه کن خپلواک کمیسیون نن نهایی نتایج انشاءالله اعلان کړي. از دوی پریکړو ته احترام کرده او هغه به تطبیق کړي.
کمیسیون مستقل انتخابات نخست در کدام مورد باید وضاحت بدهد؟
ضرور است که اول وقت وضاحت بده که چطور توانستن در وقتی بسیار کم وجودی که نتایج ناوخت‌تر رسیدن اینا هم در سیستم اجست بکنم.
رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. باشندگان برخی از قریه های ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به سبب ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
دو قریه ما مردم ها از قیقه گفتریش هرچی که دارن داریش در خانهش مونده خودش محفظ جان خود از نجات دارن. چه قریه هیچ نفوس نمونده بسته برامدن.
سایر گزارش ها را نیز داریم. زن و حقوق خانواده برنامه هفتگی ماست که در نیمه دوم نشر می شود. ما را همراهی نمایید. تشکر که شنونده رادیوی آزادی روی موج متوسط 12.96.5 اف ام هستید. سلام مجدد، من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 9:10 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شود. این نتایج بر اساس تقسیم اوقات ترتیب شده از سوی این کمیسیون باید دیروز اعلام می شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات علت آن را تأخیر در فرستادن نتایج بررسی شکایات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواند. نظر به پیش بینی ها، انتخابات به دور دوم خواهد رفت که در آن دو کاندید پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت خواهند نمود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز دیرتر از مهلت تعیین شده نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز اعلان می کند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به خاطر اینکه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی وقت زیاد را برای بررسی تقلب در جریان رای‌دهی صرف نمود، اعلان نتایج نهایی تأخیر شد. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضیاءالحق امرخیل به رادیو آزادی گفت که نتایج نهایی امروز پنجشنبه ساعت 11 قبل از ظهر اعلان می شود.
امروز ان شاء الله نتایج نهایی را اعلان می شود. تدابیر خود داره کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان اگر انتخابات به دور دو میره تقسیم اوقاتشان یا همچنان دور دو همچنان اعلان می شود.
آقای امرخیل افزود به خاطر اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی راپور نهایی خود را دیر فرستاد، در اعلان نتایج هم وقفه آمد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات نادر محسنی میگوید که درج شکایت های زیاد در مورد تقلب به شمول 900 شکایتی که می توانستند بر نتایج انتخابات تأثیر گذار باشند سبب شد که کار آن ادامه پیدا کند و بررسی در وقت تعیین شده خاتمه نیابد. رئیس اداره فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه جانداد اسپینغر میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید امروز به وضاحت بگوید که چرا نتایج نهایی انتخابات 16 حمل را یک روز دیرتر اعلان میکند. برای آقای اسپینغر این سوال پیدا شده است که چگونه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صرف با یک روز تأخیر و در چنین وقت کوتاه میتواند تصمیم و بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی را در سیستم جا دهد.
ضرور است که کمیسیون اول وقت وضاحت بده که چطور توانستند در وقتی بسیار کم، وجودی که نتایج ناوقت‌تر رسیدن، اینا هم در سیستم اجست بکنه و هم کمیسیون شکایات ایره باز هم تصدیق کرده بدانه و بعدا قابل اعلان باشه. به این سوالا باید پاسخ بده.
اما ضیاءالحق امرخیل میگوید کمیسیون مستقل انتخابات با به دست آوردن راپور نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی با سرعت کار را بالای آن شروع کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات وقتی که فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی را دریافت کرده، کمیسیون مستقل انتخاباتی فیصله را احترام گذاشته، بالای تطبیقشان کار شروع کرده، ایره امرای مردم افغانستان شریک میشه.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار بود در 8 ماه جوزا برگزار شود، ولی اکنون انتظار می رود که در 24 جوزا صورت بگیرد. رادیو آزادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان ناامنی را هنوز هم بزرگترین مانع در برابر رشد اقتصادی این کشور می‌خواند. رئیس هیئت عامل این اتاق به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت سکتورهای ساختمانی و خدمات نسبت به تجارت و تولید بیشتر آسیب پذیر بودند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
یک سروی تازه اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در 4 ولایت کشور در صحبت با متشبثین انجام شده نشان می‌دهد که هنوز هم ناامنی مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور می‌باشد. مسئولان در این اتاق روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند به اساس سروی آنان امنیت در 6 ماه قبل برای فعالیت‌های اقتصادی 60% بهتر بوده است، اما به گفته آنان متشبثین و سرمایه‌گذاران هنوز هم ناامنی را مشکل اساسی در برابر فعالیت‌های ایشان عنوان می کنند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان:
یک تاجر میگه به فساد اداری خود به هر صورت مشکل خود را رفع می کنم، رشوت می تام، جرم میام که مسئولین شریک میشم، کار خود پیش میبرم، اما مشکل امنیتی را من کنترل کردن نمیتونم. و به عنوان انظام نبود امنیت عمدترین چالش مانع رشد اقتصادی افغانستان در صدر موانع قرار دارد.
آقای حقجو گفت پس از معضل امنیت، کمبود زیربنا و بازار، عدم دسترسی به منابع و فساد اداری عواملند که در بخش اقتصادی متشبثین با آن دست و پنجه نرم می کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این سروی را در ولایت کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار انجام داده است. بر بنیاد این سروی وضعیت اقتصادی در ننگرهار در مقایسه با سه ولایت دیگر به مراتب بهتر شده است. اما شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در آن ولایت از نگاه امنیت نامناسب توصیف شده است. پس از ننگرهار وضعیت امنیتی کابل و قندهار برای فعالیت متشبثین خراب عنوان شده، اما شرایط اقتصادی در بلخ بهتر گزارش شده است. در این میان شماری از آگاهان امور اقتصادی بدین باورند که حکومت افغانستان باید در شرایطی که نیروهای بین المللی در حال خروج اند تلاش کند تا وضعیت اقتصادی در کشور بهبود یابد. تاج محمد اکبر، استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی در کشور بهتر شود، پس باید ابتدا روی تامین امنیت سرمایه گذاران کار صورت گیرد.
زمانی که ثبات امنیتی وجود نداشته باشه، در اینجا مسئولیت جانی و مالی این یکی از موضوعات مهم است که متشبثین به ارتباط به تشویش می باشد. فعالیت های اقتصادی به چالش مواجه می شود و همچنان فرار سرمایه فوق العاده زیاد می شود. بنابراین ثبات سیاسی و ثبات امنیتی، اینا هر دویش به اصطلاح چالش هایی است که متوجه فعالیت های اقتصادی و رشد و انکشاف اقتصادی یا به چالش مواجه می سازد.
هرچند گفته می شود که در این اواخر برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط اقتصادی در کشور سهولت های به میان آمده است، اما با باور آگاهان اقتصادی در 12 سال گذشته به پروژه ها و شرکت های بزرگ توجه لازم نشده است. مردم عام نیز انتقاد می کنند که در کشور با گذشت هر روز بیکاری بیشتر شده و به گفته آنان حکومت جدید باید در تطبیق برنامه هایش زمینه فعالیت های اقتصادی را به مردم مساعد سازد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
آنچه خطر لغزش پارچه کو در یک منطقه ولسوالی کوه صافی ولایت پروان خوانده می شود، باشندگان این منطقه را نگران نموده است. همین حال احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پروان در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای هنایش سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفا در مورد این نگرانی باشندگان ولسوالی کوه صافی و پاسخ مسئولان به آن برای ما بیشتر بگو.
بله، چنانچه شما اشاره کردین، یک بدنه بزرگ از کوه که شامل حالت طبیعی سنگی است که کوه بلند است و همچنان تپه خاکی هم در او شامل است، در منطقه دیوانخیل ولسوالی کوه صافی ولایت کاپیسا کشف شده که در حال لغزش است و احتمال از این وجود داره که مشابه حادثه ارگوی بدخشان این حادثه در راه باشه. با او دلیل مسئولین اداره حوادث ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی گفتن اینا آمادگی گرفتن برای که بعد از اینکه یک مقدار تحقیقات روی این ساحه انجام شده که خاک و مواد اون ساحه برای لابراتوار زیر کار است تا کشف کنن که تا تحقیق کنن که در نتیجه روشن شده که به اثر چه عامل طبیعی که دال لغزش است. در حدود 100 خانواده در معرض این خطر هستند که منتظر این نتیجه هستند که آیا این خطر چقدر جدی است که بعضی خانواده را حوادث پروان گفت که آمادگی داره تا اینا را به جای دیگه انتقال بده.
با تشکر از شما احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که خطر لغزش پارچه کو در یک منطقه ولسوالی کوه صافی ولایت پروان باشندگان این منطقه را نگران نموده است. حالا هم بشنوید که مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند که این ولایت در آینده نزدیک به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک اعلام خواهد شد. همکارم عباس نادری از ولایت بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای نادری سلام، شما هم به برنامه خوش آمدین. لطفاً برای ما در این مورد بیشتر بگوین که مسئولان محلی بامیان چی میگویند که چه زمان مشخصاً بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی یا مرکز فرهنگی این سازمان اعلام خواهد شد و این مسئله از چه اهمیت برای بامیان برخوردار است؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. تی صحبتی که غلامعلی وحدت والی ولایت بامیان با خبرنگارا داشتن، به زودی ولایت بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک که کشورهای جنوب آسیا است اعلام خواهد شد که تلاش ها از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و همینطور ولایت بامیان جریان داره تا به زودی عملی شود، ولی هنوز تاریخ دقیق از این اعلام نشده که به چه تاریخی دقیقا این اعلام میشه. به گفته اولی ولایت بامیان اگر این کار عملی شود و بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشور سارک اعلام شود، پروژه های بیشتری برای بامیان خواهد آمد و بامیان میتونه بیشتر به مردم مخصوصا مردم جنوب آسیا شناسانده شود و این باعث میشه که باعث پیشرفت در بامیان و حتی در افغانستان خواهد شد.
در ولایت بامیان بود. شنیدید که مسئولان محلی این ولایت میگویند که بامیان در آینده نزدیک به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک اعلام خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
همچنان رادیو آزادی را می توانید همه روزا ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. ساعت 9:21 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ناامنی ها سبب بیجا شدن تعدادی از خانواده ها در برخی از قریه های ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب شده است. خانواده های بیجا شده می خواهند تا اقدامات لازم باید به هدف تامین امنیت قریه های آنان روی دست گرفته شود. رحمت الله رها گزارش می دهد.
بیجا شدگان قرای کیکاووس، فرش و قزاق ولسوالی گرزیوان طی تماس‌های تلفنی می‌گویند مردم به خاطر حفظ جان خود خانه و کاشانه خود را رها کرده و به سایر روستاهای امن پناه برده‌اند. به گفته مقامات محلی در جریان هفته گذشته بعضی از روستاهای دوردست ولسوالی گرزیوان از تصرف نیروهای دولتی خارج شده و تا کنون به دست شورشیان طالب قرار دارد. عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان میگوید والی ولایت فاریاب همراه با مسئولان امنیتی به هدف راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در این ولسوالی آمدند تا مناطق از دست رفته را دوباره آزاد سازند. همچنان افسود بعد از پاکسازی مناطق یاد شده از وجود طالبان همه بیجا شده ها و پس به خانه هایشان جا به جا خواهد شد. ولسوالی گرزیوان قبلا از جمله ولسوالی های نسبتا امن فاریاب محسوب می شد، اما در این اواخر به اثر تحرکات مخالفین مسلح دولت برخی از روستاها در این ولسوالی ناامن شده و این امر سبب بیجا شدن صدها خانواده در آن محلات گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
را رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید سر ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. حالا با رادیو آزادی هستید. سفیر ایتالیا در افغانستان از کمک‌های بیشتر مالی کشورش به ولایت هرات خبر می‌دهد. وی در جریان مسافرت به این ولایت گفت که مساعدت‌های تازه ایتالیا پس از آغاز کار حکومت جدید افغانستان صورت خواهد گرفت. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
لوچیانو پیزوتی سفیر ایتالیا در افغانستان در دیدار با سید فضل‌الله وحیدی والی هرات گفت ایتالیا می‌خواهد بیش از 300 میلیون دلار آمریکایی در بازسازی هرات کمک کند. آقای پیزوتی گفت برای بهبود وضعیت کاری در معدن سنگ مرمر در ولسوالی چشت ولایت هرات یک دستگاه پیشرفته برای آماده سازی آن کمک می کند. با گفته سفیر ایتالیا در کابل این امر می تواند زمینه صادرات سنگ مرمر به کشورهای مختلف خارجی را هموار سازد. او نگفت که هزینه این ماشین چقدر برآورد شده، اما تاکید کرد که برای انجام این برنامه نیاز است تا با دولت جدید افغانستان قرارداد امضا کنند.
با این کار می شود کالاهای خود را با نشان افغانستان به دیگر کشورها بفرستید، کاری که تاکنون کار در این زمینه و از حرکت چش پس از اینکه دولت نو آمد ما قرارداد را امضا کردیم، 8 ماه پس از آن کار آغاز خواهد شد.
سفیر ایتالیا میگد آنان میخواهند تا شارای هرات چش را به هزینه 90 میلیون دلار آمریکایی ترمیم و ادامه پروژه میدان هوایی هرات را نیز تکمیل کنند. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات از برنامه‌های بازسازی کشور ایتالیا در ولایت هرات استقبال کرده میگوید که این حرکت میتواند هرات را به سوی صنعتی شدن سوق دهد.
همین مسئله را ما به صدر اعظم وقت ایتالیا گفته بودیم. سنگ مرمر ایتالیا در تمام یوروپ اول است، درجه اول ملک است که سنگ خوبش داره، و امروز میفهمین که ماشینری و چیزا زیادتر هم به این چیز میشه. و نظر ما ایست که مملکت ما خود زراعتی است، ولی هرات زمین داره او نداره. این بسیار مهم است، ما باید به طرف صنعت بریم.
ایتالیا در چند سال گذشته در چارچوب تیم بازسازی ولایتی پیارتی فعالیت‌های متعددی را در بخش‌های گوناگون بازسازی در هرات انجام داده که بیشتر آن را می‌توان در بخش‌های تعلیم و تربیه، صحت، بازسازی شارا و میدان هوایی هرات یاد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان با دو خبرنگار هندی دستور داده است که ظرف یک هفته این کشور را ترک کنند. هندوستان در مورد این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده است. خبرنگاران در پاکستان با تهدیدهای گوناگون روبرو هستند، اما ژورنالیستان هندی در پاکستان نسبت به دیگر ژورنالیستان خارجی با قیودات بیشتر دچارند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که جزئیات آن را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
دو ژورنالیست هندوستان که در پاکستان کار می‌کنند روز چهارشنبه اظهار داشتند که حکومت پاکستان به هر دوی آنها دستور داده است که خاک این کشور را ترک کنند. هندوستان میگوید این اقدام پاکستان یک برگشت از تمایلات فعلی بین دو کشور میباشد و بر تلاش‌های ایجاد اعتماد بین دو کشور رقیب هسته‌ای تأثیر می‌گذارد. در داخل پاکستان بین اردوی قدرتمند این کشور و حکومت ملکی آن که روش صلح‌آمیز را با هندوستان پیش گرفته است تشنج جدی مشاهده می‌شود. حالا که رهبر حزب ملتگرای هندوها نرندرا مودی در انتخابات پارلمانی هندوستان پیش قدم است، اردوی پاکستان نگران‌تر شده است. دو خبرنگار هندی، سنیش الکس فلیپ از آژانس پرسترست آف ایندیا و مینا منان از روزنامه هندو دیروز گفتند از حکومت پاکستان مکتوبی به دست آوردند که ویزاهایشان تمدید نمی شود و برای این اقدام کدام دلیل هم ارائه نشده است. این دو ژورنالیست هر دو کمتر از یک سال در پاکستان بودند. سخنگوی وزارت خارجه هندوستان سید اکبرالدین اظهار داشت قابل تأثیر و تأسف است که این دو ژورنالیست هندوستان ناگهانی و قبل از وقت بعد از چند ماه کار دستور گرفتند که پاکستان را ترک کنند. خبرگزاری رویترز تلاش نموده که با مقامات وزارت خارجه پاکستان تماس بگیرد، ولی کسی به این موضوع پاسخ نگفته است. بنوشته رویترز پاکستان یک محل خطرناک برای ژورنالیستان می باشد، ولی قیودات بر گردش ژورنالیستان هندی نسبت به دیگر ژورنالیستان در این کشور بیشتر است. از زمان برگشت پاکستان به حکومت دموکراسی در سال 2008 تا حال 34 ژورنالیست در این کشور کشته شدند و صرف در یک قضیه قاتل دستگیر و محکوم شده است. صدر اعظم پاکستان نواز شریف مکررن گفته است که می خواهد رابط کشورش را با هندوستان بهتر بسازد و تعهد نموده است که آزادی مطبوعات را تشویق نماید. اما به نوشته رویترز اردوی پاکستان بر فعالیت این دو ژورنالیست هندی مزنون بود. از زمان به دست آوردن استقلال از بریتانیا در سال 1947 هندوستان و پاکستان 3 بار مستقیما داخل جنگ شدند. بین حکومت‌های پاکستان و هندوستان تفاهم وجود دارد که به اساس آن هر یک کشور می‌تواند در کشور دیگر 2 ژورنالیست داشته باشد.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. تا لحظات دیگر شنونده برنامه زن و حقوق خانواده از رادیو آزادی باشید. حالا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان شد. لیزا حیدری فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
قرار است امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام گردد. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در روسیه میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورش به زودی با همتایان افغان خود یک عملیات مشترک مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان انجام میدهند. اتحادیه بزرگ کارگران ترکیه به دنبال حادثه مرگبار در یک معدن زغال سنگ این کشور اعتصاب کاری را اعلام کردند. و حکومت اوکراین برای کاهش تنش‌ها در شرق این کشور مذاکرات را دیروز آغاز کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم برنامه زن و حقوق خانواده پخش می شود.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. باز هم شما را به برنامه زن و حقوق خانواده خوش آمدید میگویم. من فخرالدین حامد در این برنامه میزبان شما هستم. این برنامه به همکاری سازمان گلوبال رایتس به شما تقدیم میشود. برنامه امروزی ما روی مسئله ازدواج، سن ازدواج و رضایت طرفین اختصاص یافته است که در این مورد سوالات زیادی از شنونده های برنامه زن و حقوق خانواده دریافت نموده ایم که باز هم روح الله حبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همه را به استودیو دعوت کردیم تا به سوالات شما پاسخ دهد. آقای حبیب به برنامه بسیار خوش آمدین.
تشکر.
در هفته گذشته شما را زیاد از شنونده های برنامه سوالات خود را با ما شریک ساختند که با پرسش های آنها میپردازیم. اما میشه در نخست تعریف مشخص شما از ازدواج چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور یک ما و شما در برنامه هفته قبلی خود گفتیم که خواستگاری یک آغاز یا مقدمه و وسیله است به نامزدی. به نامزدی و ازدواج. همچنان نامزدی را هم گفتیم وسیله و مقدمه است به ازدواج، یعنی نامزدی مرحله وعده به ازدواج است که در آینده این وعده به عقد نکاح یا ازدواج می انجامد. بعض اوقات اتو واقعی میشه که اصلا کلام مرحله را دیگه ما به نام نامزدی هم نمی داشته باشیم. اون زمان است که یعنی بعد از خواستگاری دفعتن نکاح صورت میگیره که یعنی قبل از اینکه مثلا نامزدی را داری نامزدی را سپری کنن یا مثلا نامزد باشن مجرد که خواستگاری کردن نکاح میکنن و بالاخره ازدواج میکنن. اینطور هم امکان داره.
بله.
حالا بیایم در مورد از اینکه ازدواج یعنی چی. ازدواج چی است؟ ازدواج عبارت از عقدی است که معاشرت یا زندگی مشترک زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل یا خانواده مشروع میگردانه.
بله.
و یک سلسله حقوق و واجب را بالای همین زن و مرد به وجود میاره. یا میخوایم بسیار به زبان ساده بگویم که ازدواج عقد است که زن را برای مرد و مرد را برای زن مشروع میگردانه که اینا با هم زندگی بکنن و بالاخره تشکیل فامیل کنن.
بله.
به خاطر اینکه ازدواج و نکاح صورت بگیرد ما باید چند نقطه بسیار اساسی را در نظر داشته باشیم یا در نظر بگیریم. اول، نبودن محرمیت موقت و دائمی در بین پسر و دختر، یعنی زن و مرد به یکدیگر خود موقتا محرم یا حرام نباشند. به طور مثال محرمات موقت کی است؟ محرمات موقت هم کسایی است به طور مثال خیاش نرم. ما میتونیم خوب مثال واضح بر از این موضوع.
بله.
تا زمانی که خانم خودش از زنده باشه خیاش نه عیناً به مسابه خواهرش است، به عین درجه خواهرش است و حرام است.
یعنی تا زمانی که خانمش حیات داره نمیتونه با خیاش نه خود عروسی کنه.
دقیقاً تا زمانی که خانمش حیات است نمیتونن با خیاش نه ازدواج بکنن.
بله.
چرا؟ عیناً درجه خواهر بر از اونها داره. ولی زمانی که بعد از این خانم از اونها فوت کرد اینجاست که اونم محرمیت از بین میره.
بله.
و یا هم زن و مرد محرم دائمی یکدیگر خود نباشند. مثلا نکاح با مادر، خواهر، عمه، خاله این همه چی هستن؟ نکاح هستن که بر عبد العبد حرام است. یعنی هیچ وقت اینا به سر خود حلال نیستن.
یعنی امکان نداره که با خاله همه ازدواج کنن.
اینا از لحاظ شریع قانون مطلقاً و بر دایم حرام هستن. که از جمله محرمات مؤبد یا دائمی می. بنابراین وقت میخوایم که بسیار بازم یک کلی بگیم که بین کسی که زن و مردی که با یک دیگر ازدواج میکنن امین محرمت موقت و دائمی نباشه. بعد از اینکه دانستیم که دختر و پسر با یک دیگر خود محرم نیستن، اینجاست که ما وارد مرحله دیگه میشیم. او مرحله دومی که به خاطر عقد نکاح ایجاب و قبول باید صورت بگیره. مشکل نیست که این ایجاب و قبول توسط خود دختر و یا پسر صورت بگیره یا توسط وکلایشان صورت بگیره و یا هم توسط اولیایشان صورت بگیره. یعنی دختر و پسر می توانند به خاطر نکاح خود وکیل تعیین کنند یا توسط اولیای خود که عبارت از پدر و پدر کلان است نکاح خود را منعقد کنند. مثلا می خواهیم که به اجرای ایجاب و قبول یک کم روشنی پرتون برای شنونده خود. مثلا
بفرمایید
اگر مرد برای زن بگوید که با تو ازدواج کردم و زن بگوید که قبول کردم، کلام اول ایجاب یا پیشنهاد از مرد است و کلام دوم قبول از طرف زن است. بنان زمانی که مرد بر زن می با تو ازدواج کردم و زن می قبول کردم، چی شد؟ ایجاب و قبول شد. این ایجاب می تواند از طرف زن صورت بگیره یا از طرف مرد. قبولی هم می تواند از طرف مرد صورت بگیره و همچنان می تواند از طرف زن صورت بگیره.
یعنی کدام مشکل نیست که اگر خانم پیشنهاد کنه که من می خواهم امرای شما نکاح کنم
نخیر.
و از طرف مرد قبول شود.
نه خیر، گفتم ایجاب یا پیشنهاد می تواند از طرف مرد باشه یا از طرف زن و قبولی هم می تواند از طرف مرد باشه و هم می تواند از طرف زن باشه. بعد از اینکه ایجاب قبول شد، موجودیت یا حضور حداقل دو تن از شهود در همین مجلس نکاح یا ایجاب قبول دختر و پسر را مشاهده نمایید.
بله.
یعنی موجودیت یا حضور حداقل دو تن از شهود در همین مجلس نکاح که ایجاب قبول دختر و پسر را مشاهده نمایید و شاهدان باید اشخاص عاقل، هوشیار و بالغ باشند تا که در آینده شهادتشان قابل قبول باشد. بران زمانی که ایجاب قبول صورت میگیره، این دو نفر شاهد حتمی و ضروری است که حداقل دو. اگر زیاد می باشه هیچ مشکلی نداره، لازم قانونی و بهترم است.
تشکر وکیل صاحب. از نگاه قانون کدام سن برای ازدواج پسر و دختر تعیین شده؟
در مورد سن ازدواج باید بگیم که ما به بعضی از مشکلات اندکی روبرو هستیم. چرا؟ در مورد سن ازدواج دو نظر وجود داره. یکی سن ازدواج از نظر شریعت و دوم سن ازدواج از نظر قانون مدنی افغانستان. از نظر شریعت ما سن ازدواج همان سن بلوغ را تعیین میکنیم، یا شریعت همون سن بلوغ را تعیین کرده که
بله.
برای دختر و پسر زمانی که بلوغ میشن این خودش چه سن ازدواج است، هیچ مشکلی نیست از دیدگاه شریعت. و از نظر قانون سن ازدواج سن زن 16 سالگی و از مرد از سن 18 سالگی را گرفته. و این که چرا قانون سن 16 و 18 سالگی را قید کرده، شاید به اثر بعضی از دلایل ماننده. تو میگن که محرومیت از ادامه تحصیل است برای طرف، اگر یا دستان خود ازدواج بکنن شاید دارنده نتانن تحصیل بکنن، چون به مو گرفتار روزگاری که میشن نمیتونن تحصیل خواه پیش برن. پی نبردن به مفهوم زندگی، چون سنشان خورد میباشن نمیفهم زندگی خود درست پی نمیبرن از مفهوم زندگی خود، زندگیشان چی معنا میده، یا ناتوانی در تربیت اطفال بر از اینا، یا هم مثلا تولد اولاد ناقص، یا هم بگویم که احتمال مرگ در هنگام ولادت و همسایه اینها را، شاید این نظریات باشه که ایره امروز میگن به این دلایل است که سند قید کرده قانون.
خب تشکر وکیل صاحب. دیده شده بعض دخترها و پسرها که سن قانونی خود را پورا نکردن، یعنی به سن بلوغ نرسیدن و از طرف فامیلشان اینا به ازدواج داده شده، در این مورد قانون چی حکم میکنه؟
مطابق قانون افغانستان از لحاظ شرعی مشکل نداریم، ولی از لحاظ قانون افغانستان میگن که دختری که از سن 15 پایین باشه هیچ کس حق نداره که بعد ازدواج باشه بته، ولی اگر پدرم باشه. چرا سن قانونی را 16 تعیین کردن و اگر یک سال پایینم بعد ازدواج داده میشه، یعنی به سن 15 سالگی بعد ازدواج داده میشه، از طرف پدر حق داره که بتایل سن 15 هیچ کس حق نداره که دختر بعد ازدواج بده. ولی میونه موضوع شرعی ما مشکل نداریم، بخش شرعی خود میتونن در سن صغارت هم اینا رو بعد ازدواج بدن، ولی زمانی که اینا کلان شدن باز میتونن که آیا ادامه بدن یا اینکه حق فسخ را دارن. این موضوع جداست که باز شرعی است که میتونن باز موضوع را فسخ بکنن بعد از اینکه به سن بلوغ میرسن.
اگر ازدواج در صورت نارضایتی طرفین انجام بگیرد، از نگاه قانونی چی حکم دارد که طرفین رضایت نداشته باشند و از طرف فامیلی کار به اصطلاح به زور بالایشان تحمیل شود؟
در مورد رضایت طرفین در عقد ازدواج باید بگویم که رضایت در عقد ازدواج بسیار مهم است، زیرا اگر در عقد ازدواج رضایت نباشد عقد معنا نداره. یا وقتی ما میگویم که ایجاب و قبول، در صورتی که رضایت نباشد ایجاب و قبول صورت نمیگیره و در صورتی که رضایت نباشد قبولی صورت نمیگیره. به طور مثال زمانی که وقتی ایجاب از طرف خانم باشد و خانم رضایت نداشته باشه، پس چرا ایجاب بکنه؟ اگر قبولی از طرف خانم باشه. اگر خانم رضایت نداشته وقتی قبول نکنه، خب بازم اینجا ایجاب قبول صورت نگرفت و ایجاب قبول رکن از ازدواج است. یعنی در صورت اگر ازدواج رکن ازدواج تحقق پیدا نکنه یا مثلا اجرا نشه، ازدواج اصلا باطل است، اصلا ازدواج منعقد نشده. بنابراین از تمام شنوندگان خود می‌خوایم که در وقت عقد ازدواج بسیار دقیق باشند که رضایت طرفین یک شرط حتمی و لازمی است که موجود باشه. و یک چیز دیگر هم میخوایم که یادآوری بکنم که او از که مردم ما بسیار به این مورد باید توجه کنن، و این که ما در شریعت و قانون خود به نام نیمه نکاح چیز نداریم.
بله،
زیرا در زمانی که ایجاب و قبول صورت گرفت و شهود در مجلس حضور داشت، نکاح بسته شده تلقی میشد، ولو اگر مهر تعیین نشود یا خطبه خوانده نشود، زیرا خطبه مستحب است و مهر هم نه شرط است و نه رکن از ازدواج است. بنان اکثرا در مجالس که ببینن نکاح را منعقد میکنن، ایجاب قبول صورت میگیره، شهود موجود میباشه، ولی باز هم میگن که چون ما خطبه نخواندیم، چون ما مهر تعیین نکردیم، ما نکاح نکردیم. نه خیر تو نیست. از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی زمانی که ایجاب قبول صورت گرفت و دو نفر شاهد بینیم ایجاب قبول و چشمای خود دیدن و شوبه گوشه خود شنیدن، بنان نکاح منعقد شده. تنها مهر اطمینان نیست که مهر تعیین شود، اطمینان نیست که به خود بخوانده شود. چرا؟ خود برای گفتیم مستحب است خواندنش و مهر هم نه شرط است و نه رکن از ازدواج. بنان توجه مردم خود میخوایم در زمینه.
تشکر وکیل صاحب. بر ارتباط همین سوال، در افغانستان بعض فامیل ها رواج دارن که دختر یا پسرشان در سن بسیار خرد به نام قسم میکنن، و زمانی که دختر و پسر جوان میشن و نمیخواین با مو شخصی که در طفولیت به نامش شده ازدواج کنن، در این مورد قانونی
از لحاظ قانونی این دختری که در سن صغارت یا در سن صغیر بوده به عقد ازدواج داده شده یا به نام کس شده، زمانی که اینا کلان میشن یا زمانی که اینا به سن اهلیت خود میرسن، بله، اینا اختیار دارن، حق دارن که یا ادامه بدن زندگی خود که تمام شخصی که اینا به نامش هستن یا فسخ بکنن. این اختیار حق قانونی شرعیشان است، دارن.
خب، شنونده های برنامه زن و حقوق خانواده، از شما هم تشکر که تا این لحظات برنامه با ما هستین. وکیل صاحب، در این قسمت برنامه به مشکل یکی از خانم هایی که مشکل دارن مشنایم و بعدن بازم سوالات باشه رو ادامه میدیم.
میروانی،
ما مشکل ممرای شوهر هستم. مدت 2.5 سال میشه که ما ازدواج کردیم. البته ما مسئل بودم، همشریش مرا خواستگاری کرد و گرفت. ما یکدیگر ندیده بودیم پیش از نامزاتی. وقت شیرین خوری ما یکدیگر دیدیم. این همشریش واسطه شد که بیادر شیره بگیره. وقتی که نزدیک کرسیم شد، ما معلم در یک مکاتب وظیفه داشتم. بعد از او مرا از وظیفه‌ام کشید در خانه شان. حتی میگفت که دیگر تو خانه پدر تخت نداری بری، نه کسی از خانه پدر بیاید با پرس تو. هر روز خشونت لات و کوب میامد خودخواه مادر خودخوار خود قبول میکرد بدون از اینکه علتش از ما بپرسه یا بگویه راست از دروغ است، لات و کوب میکرد. اما تو جریان داشت زندگی مثل یک زندانی واره. حتی در شیشه هم کاغذ نصب کرده بود که حق نداری بیرون سعی کنی. تمام کارخانه را میکردم، کسی در کار دست نمیزد. بعد از او یک دختر خانم پیدا شد. وقتی که دختر من پیدا شد، دختر من میگفت که تو حق شیر دادن به این نداری، نواسه ماست، تو دیگه برو خانه پدر. تا این وقت ما تو را مانده بودیم در اینجا به خاطر نواسه ما. طفل ما گرفتن از پیشم دا پایان دا اتاق دیگه را بردن قفل کردن، گفت بر دخترت ما کار نداریم. ما رفتم اونجا، نیم شب میشد، ما فکر میکردم که طفلم خیسته و کس نیست به او شیر بده. بعد از اون مزیات پشت طفلم گریه میکردم، مادر پدر فهمید که بدون از او بوده نمیتونه. طفل 18 روزه ما از پیشم گرفتن. فعلا در خانه پدر می مدت 1.5 سال میش زندگی میکنم. ما اونجا بعضی خیشاش میگه که دیگه زن کرده دختر امرای خود ما 1.5 ساله شده او را پدرش ندیده، نه پرسان میکنه، نه میگه کجا است، نه هیچ نه هیچ.
خب، وکیل صاحب، قصه خانم را شنیدیم. آلی خانم با این مشکلات روبرو است، از نظر قانونی خانم باید حالا چی کنه؟ رای حل برزی چی است؟
بسیار خوب، جواب سوال شما باید بگم که اولا خواهر ما در ابتدا فکر کنم وقتی که اینا ازدواج کرده بودن رضایت خود رضایت داشتن.
بله،
یعنی ازدواج از اینا بدون رضایت نداره، ولی بعد اینی که در زندگی از اینا بعد چه مشکلاتی بوده یا مثلا چه مشکلات را برش ده کسای جور کردن، این موضوع جداگانه است که خانم یا خواهر ما میتونه تعریضی رسمی خود به مراجع عدلی و قضایی از خود خواستار حق خود شوه و حقش برش مطابق شریعت مطابق قانون محکمه و حقوق ان شاء الله که میتوانن و حکم میکنن در زمینه و سرنوشت خانم تعیین میکنه. یعنی است که سرنوشت زیرا تعیین خواهد کرد که پس دوباره اینا بر زندگی بکنن با شوهرش، از شوهرش تعهد گرفته خواهد شد و یی خواهد بود که بالاخره سرنوشت شان محکمه تا این خواد کرد یا اینا رو جدا خواد کردن. ولی قبل از این موضوعاتم که اینا میخواین پیش از اینکه موضوعشان رسمی شود کوشش بکنن که یک دفعه بین خودم ریش سفیدای کلانه قوام بشینن در موضوع اینا به شکل مسلحین، اگر کوشش کنن که بین از اینا موضوع رو حل بکنن، اگر نشود مراجع به قضای ما در خدمتشان است، میتونن برن آرس شون و قضیه شان رو پیش برده شون. همچنان میتونن که اینا به دفاتر ما همینا مراجعه بکنن که دفترای ما در داخل ولایت کابل موقع داره و اونجا برای اینا مشوره رایگان داده میشه، قدم به قدم و تا برای اینا وکیل مدافع تعیین میشه که قضیه از اینا رو پیش بره. اینا میتونن مراجعه بکنن در یعنی به تمام ان شاء الله در آخر برنامه باید یک موضوع یاد بشه. در آخر برنامه ان شاء الله ما تمام ادرس های دفاتر خود چه در داخل ولایت کابل و چه در چهار زونه که ما داریم اونا رو ان شاء الله ادرس هایشون میشه باشن اوندا اونا رو یادداشت بکنن و برن مراجعه بکنن به خاطر حل مشکلات حقوقیشان.
خب میشه بگوین ازدواج بدون رضایت فامیل چگونه است؟ اگر در این مورد شما کم معلومات دهید.
مرتبط رضایت بدون اجازه فامیل باید بگم که یک موضوع بسیار دقیق و احتیاط بکنن شنوندای ما که زمانی که ازدواج میکنن اول کوشش بکنن که رضایت خودشان هم در ازدواج موجود باشه و رضایت فامیلشان هم موجود باشه. زمانی که بعضن واقعی میشه که فامیل رضایت نمیداشته باشه، وقتی که فامیل نمیداشته باشه رضایت، کوشش کنن که فامیلای خود هم قناعت بده، چه دختر رو چه پسر، هر دویش کوشش بکنن. ولی در نهایتش که نشود کوشش میتونن که از طریق اقارب خود فامیلای خود بفهمونن که تا فامیل از اینا رو قناعت بده به خاطر ازدواجشان و اون شخصی که مورد نظر از ایناست. در صورتی که در نهایت نشود و هیچ کس به گپ از اینا گوش نگرفت، بسیار احتیاط بکنن، بسیار احتیاط بکنن که خواهان خواسته به عنوان فرار یا مثلا به عنوان از اینکه دختر و پسر به جای سیوم ایجا هیچ جایی نمیتونن برن و نه حق دارن برن.
بله.
و نه رفتنشان درست است. چرا؟ زمانی که اینا اگر خلاف شریعت و خلاف قانون میخوان به یک جای مرجع سیوم برن بدون از اینکه نکاح کرده باشن، بدون از اینکه مثلا بین دو محرمت ایجاد شده باشه، امی رفتن از اینا جرم است، فرار جرم است از لحاظ قانون، از لحاظ شریعت و اینا ممکن مجازات شون. بهترین راه حلی است در صورتی که هیچ امکان نداشت که یا فامیل از اینا رضایت نشان میداد یا مثلا قارب از اینا هیچ کس برای اینا رضایت نشان نداد و اینا میخواستن که حتمی باید ازدواج بکنن، فقط یگانه مرجعی که اینا میتونن فقط محکمه است.
بله.
برن به محکمه مراجعه بکنن، مشکل خود با محکمه شریک بسازن، انشالله محکمه در مورد مشکلشان رسیدگی میکنه و در مورد قضیشان هم مشکلشان حل میکنه. بنان بسیار کوشش کنن که فرار یا به عنوان جای دیگر نرن.
یعنی چی خوب است که پیش از اینکه ازدواج کنن باید رضایت طرفین باشه، سن سالشان مناسب بر ازدواج باشه که تا در آینده با این مشکلات روبرو نشن.
دقیقاً من گفتم زمان که اگر وقت فامیل رضایت نشان نمیده اینا رو گفتم وقت که به محکمه میرن محکمه کل موضوعات میبینه.
بله.
محکمه کل موضوعات سنشان میبینن، اقاربشان میخه با در نظر داشت تمام موارد قضیه از اینا بین از اینا نکاح میکنه.
بله. در بسیاری موارد پسر و دختر اصلا هم دیگر خود نمیبینن و دیگران به جای آنها تصمیم میگیرن، مثلا فامیل، مثلا کاکا، ماما یا پدر در غیاب از اونها تصمیم میگیرن و اونها را نامزد میکنن. در این مورد نظر شما چیست؟
در صورتی که اگر موضوع نامزدی باشه یا موضوع ازدواج باشه رضایت طرفین شرط حتمی است. قبلا می موضوع را تذکر دادم بر شما.
بله.
باید از اینا رضایت گرفته شود، ولو اگر پدر می باشه یا وکیل می باشه و هر کسی که از اینا نمایندگی میکنه یا از اینا وکالت میگیره رضایت از اینا اول مشنود، حضور دو نفر شاید بعد از اون میرن نمایندگی یا وکالت میکنه. تا زمانی که اینا رضایت نداشته باشن هر کس اگر بدون رضایت از اینا اقدام میکنه اقدامشان خلاف شریعت و خلاف قانون است.
بله.
بجز از یک مورد است که ما گفتم که ولی صالح یا پدر و پدر کلان این حق دارن که بدون اجازه از اینا هم عقد را منعقد بکنن. چرا؟ پدر و پدر کلان کسایی هستند که بسیار کوشش میکنن که به سود یا به نفع اولاد خود تصمیم بگیرن نه به ضررشان.
خب شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده، تشکر از شما هم که تا این لحظات برنامه هستین. وکیل صاحب در قسمت برنامه شما را از پیام هایی که شنونده ما بر ما ارسال کردن و سوالات داشتن او سوالات بشنویم و با پاسخش بپردازیم.
سلام علیکم، فریدون هستم از کابل تماس گرفتیم، از برنامه شما یک سوال داشتم. میخواستم بفهمم که ازدواج های اجباری با یا غیر سن رضایت طرفین نباشه حکم شرعی و قانونی چیست؟ درباره اگر توضیح بدین خوش میشم.
سلام، احمد محتشم هستم. سوالم از وکیل صاحب درباره ازدواج و سن سال ازدواج برای دخترها و پسرها. البته اگر دخترها قبل از سن معینه ازدواج میکنن چه عواقب بعد را قبول خود داشت و همچنان پسرها، و از این رضایت طرفین یا موافق بودن دو طرف، و اگر پسر یا دختر یکی از پیوندشان راضی نباشن بعدها چه مشکلات را در زندگیشان به بار خواهد آورد؟
فردوس هستم، شما را چیستون کابل زحمت داریم. سوال داشتم راجع به ازدواج اجباری.
که رضایت طرفه نباشه از نگاه اسلام چه حکم دارد؟
خوب وکیل صاحب، سوالات شنونده ما را خشونیدین، میشه شما برشان پاسخ بدین؟
بسیار خوب، میخوام در جواب سوال برادر ما که به اسم فریدون از کابل زنگ زده بودن بگویم که ازدواج اجباری که دوی رضایت نباشد، سوالشان طوری بود که ازدواج اجباری که دوی رضایت نباشه،
بله،
مطابق قانون افغانستان ازدواج اجباری جرم است. هرگاه شخص خانمی را جبران به عقد ازدواج کسی در بیاره، این عمل از اینا جرم است و از خود مجازات داره. به جواب سوال برادر ما معتصم باید بگویم که مطابق قانون سن دختر در قانون قید است که 16 سال است به خاطر ازدواج و سن پسر به خاطر ازدواج 18 سال است. در صورتی که اگر در سن خرد اینا به ازدواج داده شان چه عاقبه را خواهد داشت؟
بله،
قبلا ما در جریان برنامه این موضوع را یادآوری کردم بر شما که بعضی وقت اگر در سن خرد ما خانم را به عقد ازدواج میتیم، شاید به بعضی مشکلات روبرو شوند،
بله،
طرفین که گو مشکلات از جمله میتونیم یک چند مثالش رو بازم تکرار بکنیم برای زیرا. مثلا گفتیم محرومیت از ادامه تحصیل،
بله،
یا پی نبردن به مفهوم زندگی، چون سن از اینا خرد است نمیتونن این موضوع را درک بکنن که چطور زندگی خود را پیش ببرن،
بله،
یا ناتوانی در تربیت اطفالشان. این موضوعات است که اینا نمیتونن وقتی که در سن خرد ازدواج میکنن این موضوعات را نمیفهم چطور مثلا اولاد خود تربیت بکنن چون خود از اینا طفل میباشن، و یا هم بعضن در وقت تولد یعنی اولادشان ناقص تولد میشه، یا به طور مثال بعض وقت خانمی که در سن خرد ازدواج میکنه در سن صغیر بودن وقت ازدواج میکنه، بعض وقت مرگی میر از اینا زیاد میباشن نسبت به اینکه در سن که اهلیتش تکمیل میشه ازدواج میکنن.
بله،
اکثر عواقبش نمیست لحاظ قانونی شرعی و قانونی هم ما گفتم که در اهلیت شرعی در سن خرد اگر ازدواج میکنن آنقدر مشکل نداره، ولی زمان به سن اهلیت میرسن حق دارن که از ازدواج خود چی کنن، فسخ کنن پس دوباره. ولی مطابق قانون هیچ کس حق نداره که دختره به حق ازدواج کمتر از سن 15 سال بته،
بله،
یا به عقد نکاح کس دیگه در بیاره، به خاطر از اینکه صرف پدره در یک مورد حق دادن که پدر میتونه که در سن 15 سالگی دخترش به عقد نکاح بته، بس در غیر از دیگه هیچ کس حق نداره که دختر از سن 15 ساله و پایین به عقد نکاح بته،
اونم بر رضایت خود دخترش،
بله دقیقاً، اونم باید رضایتشان در نظر می، اگر چه رضایتشان در نظر نگیره پس باز برای دختر حق داده میشه که اگر پدرم به در سن 15 سالگی به عقد نکاح میته پس برای دختر حق داده میشه که تا سن 17 سالگی از عقد خود پس چی شو منصرف شه یا فسخ کنه عقد.
بله،
موضوع دیگه که گفتن که موضوع رضایت نباشه، مدام در رضایت گفتم که هر عقد باید بر اساس رضایت استوار باشه، در صورتی که رضایت در عقد نه موجود نباشه و عقد باطل است بناً او جنبه شرعی قانونی خود نداره.
بله،
به ارتباط برادر دیگه ما گفتن که ازدواج اجباری دیدگاه شریعت و قانون چی است، طوری که به برادر ما جواب دادیم ده گفتیم که ازدواج اجباری اما دیدگاه شریعت هم از دیدگاه قانون مردود است و حرام است، جواز نداره.
بله، یکی از شنونده دیگه ما سوال کردن وکیل صاحب که آیا شیعه و سنی میتونن با هم نکاح کنن یا نه؟
به جواب سوال برادر خود بگیم که از دیدگاه شریعت و قانون ما بله هیچ مشکلی نداره، شیعه و سنی میتونن ازدواج بکنن، هر دویشان مسلمان هستن، هیچ مشکلی در بین از اینا هیچ موانعی وجود نداره، حق دارن هم قانونن هم شریعن اینا ازدواج بکنن، تشکیل زندگی بکنن و بالاخره اولاد داشته باشن. حتی مسلمان حق داره که با زنان اهل کتاب هم عروسی و ازدواج بکنه، و برعکس زنای مسلمان هیچ یقه ندارن که با مردای اهل کتاب ازدواج بکنن. این موضوع رو بسیار دقیق باشه، چرا که از خود بعض دلایل خود داره که اگر زنی که مثلا مسلمانی که با زن اهل کتاب ازدواج میکنه ممکن اولادایی که به دنیا میه اکثر اولادا چون منصب به پدر است اینا هم مسلمان به دنیا میان، و همچنان ممکنی خانم هم چون سیر قومیت شوهرش میباشه ممکن اینا هم مسلمان شون، ولی برعکس اگر خانم مسلمان با یک شخصی سوی ازدواج میکنه دیگه ممکن در آینده اولادای زینا مثلا غیر مسلمان به بار بیاین به شک به مو دین مثلا که شوهر است به مو دین بگردن، و همچنان حتی امکان داره که خانم مسلمان هم زیر تاثیر از اونا بره و بالاخره از دین خود ترک بکنه، به این خاطر است که جواز نداره.
میشه در مورد اهل کتاب معلومات بدین بر شنونده ما؟ شاید بسیار نفهمن اهل کتابه.
بله دقیقاً، اهل کتاب کسایی هستند که بالای زونا یا بالای قومی که از طرف خداوند کتاب نازل شده، خلاصه بسیار به زبان عامیانه میخوایم بگیم به طور مثال ما 4 کتاب آسمانی داریم. این کتابی است که بالای هر قومی که مثلا از خود پیغمبرای داره بالا از اینا نازل شده، یعنی پیرو اینمی کتاب اونمو پیغمبر اونمو کتابی که بالا از او پیغمبر نازل شده، بله. هر مسلمان میتونه با او ازدواج بکنه، با او خانم هیچ مشکلی نداره، ولی برعکس زنای مسلمان با مو اهل اونمو کتاب هم ازدواج کرده نمیتونن.
خب تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه که زمانی که ما نکاح میکنیم آیا با از نظر قانون نکاح تکمیل میشوه یا دعوت مردم هم برای عروسی یا مثلا مصرف میکنن و مردم دعوت میکنن، این هم یک کار ضروری است؟
بسیار خوب، وقتی که ما میگیم ازدواج، ازدواج شامل تمام موارد میشه. وقتی که ما میگیم نکاح، نکاح بیخی خاص میشه که اون مجلس عقد است که نکاح منعقد میشه. وقتی که ما میگیم ازدواج، ازدواج واضح است که کلمه عام‌تر است نسبتاً. تمام مصارف یعنی در ازدواج یا از لحاظ شرعی و قانونی هیچ مشکل نداره که یک شخص مردم دعوت بکنه، بخواد و بالاخره بر از اونا نان میته و بالاخره. ولی این از خود یک حد و اندازه داره. ما امروز در شرایط امروز دو نوع مصارف میکنیم که یک مصارف مثلا دو اسراف است یا خلاف شریعت است.
بله.
یا خلاف قانون است، و یکی مصارف است که در مطابق شریعت و مطابق قانون است. مصارف امروزی که ما مثلا در او طلا میکنیم، مصارف امروزی که ما با قدر مصارف گزاف را که از خاطر نان میکنیم، یا مصارف را که مثلا در خرید اجناس میکنیم، اینا کلش خلاف شریعت است. اینا همش اسراف هستند از دیدگاه قانون و شریعت، اینا جای ندارن. ولی اگر مطابق قانون مصارف تا اندازه‌ای باشه که از توان کسی که مثلا مصرف میکنه از توان از او برای این مصارف و در حد نهایتش بلند نباشه، یا مثلا ساز و سرود موسیقی هایی که مثلا ما بسیار با پولای انگفتی اونا رو میخواین و اصلا اینا کلش در شریعت جای خود نداره. بنان اگر میخواین که مطابق شریعت ازدواج بکنن، فقط مردم دعوت بکنن و بسیار به تا که توان دارن،
بله،
به اندازه توان خود مصرف خودم بکنن، نه به اندازه ازی که مثلا خارج از توان که بالاخره در آخر یا در نتیجه آخر عروسی اینا قرضدار یا دیندار هم شون.
بله.
نه خیر، فقط ازدواج به خاطر ازی نیست که شخص به خاطر ازدواج خود دیندار شوه، قرضدار شوه و سبو روز که مردم مشتخن شوه. نه خیر، بسیار کوشش کن و به فامیلا می توصیه می کنم، خصوصا به فامیلای دختر، که کوشش کنن به قسم مصارف را بالای فامیل پسر تعیین کنه که عمو پسر از عهده از برآمده بتونه، و در آینده نشوه که خدای ناخواسته زمانی که دختر از خانه از اونا میره، اگر پسر قرضدار یا دیندار میشه، فکر کنن که این خود دخترم که از او یک جای قرضدار و دیندار مردم است. میران کوشش شوه که تا حد نهایتش در مصارف خود اسراف نکنن. اگر اسراف میکنن، این نوع مصارف خلاف شریعت و خلاف قانون است،
و همین مصارف زیاد باعث از این میشه که بسیاری از جوانان نتوانند که اقدام بکنن بر ازدواج.
دقیقاً مصارف گزاف یا مثلا توانایی که خلاف شریعت تعیین میشه، یا مثلا مهرایی که خلاف شریعت، بسیار بلند اندازه‌ای که از توان یک شخص بیخی خارج میشه، اینا را اگر تعیین میکنن واضح است این شاید تا جامعه ما رو به فساد ببره، تا مثلا جوانان نتوانن ازدواج بکنن و بالاخره نتیجه همون است که جامعه به فساد رو مواجه خواهد شد. بنان کوشش بکنن که هر چیز تا حد توان لازم و مطابق احکام شریعت و قانون انجام بده.
خب تشکر وکیل صاحب. اگر شنونده‌های ما مشکل داشته باشند در این موارد، در این مورد نظر شما چی است، چی بکنن باید؟
سوال خوبی را مطرح کردین. در صورت چون برنامه‌های ما شما اکثرا وقتش بسیار کم میباشه، ما نمیتونیم به اون شکل که شاید بایدش ما تمام مشکلات حقوقی را برشون از طریق برنامه بازگو بکنیم
و بعد تمام سوالات شنونده ما جواب بدیم، چون وقت بسیار کم است.
دقیقاً، چون وقت بسیار کم است و موضوعات حقوقی یک بحر است و نمیشه که از طریق ما کلش برشون برسانیم. بناً خواهش شما از تمام شنونده ما این است که در صورتی که بروز هم چون مشکل اینا میتونن به دفاتر ما کارما میخیم، آدرسای شما بگیم در 4 ولایت افغانستان، با شماره تلفنی شما شنیداری میکنم و اونجا بیان مراجعه بکنن. بر علاوه از اینکه بر از اینا مشورای حقوقی رایگان داده خود شد، در پالیوزی حتی امکان داره تا حد توان بر از اینا وکیلای مدافع تعیین شه و از قضیه از اینا رایگان دفاع صورت بگیره.
بله.
بنان میخوایم که ادرسا را برشان بازگویی بکنم، میشه که شنونده ما قلم کاغذ خود بگیرن.
بله.
در ولایت هرات میتونن شنونده‌های ما تمامشان به این آدرس مراجعه بکنن یا به این شماره تلفن زنگ بزنن و مشکل حقوقی خود مطرح بکنن. هرات، ناحیه اول شارولی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف ولایت هرات، طبقه 3 دارالمشوره حقوقی رایگان، و همچنان شماره تلفنشان است 0791-810-215. بازم تکرار میکنم 791-810-215. همچنان در صورتی که اگر دوستان ما در ولایت ننگرهار به بعض مشکلات دارن یا به ضرورت به مشاوره حقوقی رایگان یا وکلای مدافع رایگان ضرورت دارن، اینو هم میتونن به این آدرس مراجعه بکنن. ننگرهار، شرق پلازا، پهلوی محکمه استیناف، شهر جلال آباد، دارالمشوره رایگان. و همچنان اگر از طریق آدرس نتونستن، میتونن به این شماره تلفن هم تماس بگیرن.
بله.
070-760-138. بازم تکرار میکنم 070-760-138. همچنان زمانی که شنونده های ما با کابل با همچون مشکلات روبرو هستن، میتونن که به داخل محوطه ولایت کابل در چاره صدارت بیان مراجعه بکنن و به دفتر خدمت خدمات حقوقی یا دولت مشاوره حقوقی رایگان دسترسی پیدا کنند و از مشاوره های حقوقی رایگان و از وکلای مدافع مستفید شوند. از طریق شماره تلفن ما میتونن تماس بگیرن 0766 52 26. بازم تکرار میکنم 0766 52 26. همچنان شنوندای ما میتونن ولایت بلخ اگر به همچون مشکلات مواجه میشن اونجا هم برن به دفتری که بلخ حوزه پنجم امنیتی گذر شورتاگزار جنوب بانک ملی افغانستان. شماره تلفن ولایت بلخ است 0788 760 750. شماره رو بازم تکرار میکنم 0788 760 750. بنان از تمام هموطنان خود میخواییم که مراجعه بکنن و از مشاوره حقوقی رایگان این دفاتر مستفید شن.
خب تشکر از تمامی شنونده های برنامه زن و حقوق خانواده که تا پایان برنامه با ما بودن. موضوع برنامه هفته دیگر ما روی مهر و جهیزی است. اگر شما در این مورد سوال دارید لطفا پیام هایتان را برای ما بفرستید. شما می توانید پیام خود را در پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنید و در هفته آینده به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. شماره پیامگیر ما است 0796 061 061. یک بار دیگر میگم 0796 061 061. تا هفته دیگر همه شما را به خداوند پاک میسپارم. روز و روزگارتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.